بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یه تتمه ای از بحث دیروز باقی مانده و اونم عنوانش اینه: بحث تعارض فسخ و اجازه. یعنی اگر یکی فسخ کرد دیگری اجازه کرد. تعارض فسخ و اجازه، اگر یک کسی خیار خودش رو اسقاط کرد، خب دیگری خیارش باقی است. و علتش هم که روشنه دیگه، مقتضای این که دو تا حق خیار وجود دارد اینه که اگر یکی اسقاط کرد حق دیگری ساقط نمیشه. بلی اگر یکی اعمال خیار کرد نه اسقاط خیار، اعمال خیار حالا یا به این که یک کسی اومد خیارشو اعمال کرد گفت که من فسخ میکنم، اگر یکی فسخ کرد روشنه که خیار دیگری ساقط می شود، چون موضوعش منتفی شد یا عقد از بین رفت. ولی اگر یکی امضا کرد در این صورت آیا خیار دیگری ساقط می شه یا ساقط نمی شه؟ شیخ فرموده که لا اشکال فی انه لو اجاز احدهما و فسخ الاخر. اگر یکی اومد گفت که من اجازه کردم، دیگری اومد گفت من فسخ کردم، ان فسخ العقد، یعنی که با اجازه یکی حق دیگری ساقط نمیشه، این اجازه میکنه ولی اون یکی میتونه فسخ کنه. لأنه مقتضا ثبوت الخیار، چون اصلا مقتضا و معنای این که خیار برای دو نفره اینه که اگر یکی اعمال خیار کرد گفت که اجازه کردم، دیگری خیار دارد میتونه فسخ کنه. به عبارت دیگه عقد از طرف یکی می شود لازم، از طرف دیگری جایزه، چون جایزه می تونه فسخ کنه. بعد شیخ فرموده که این را بهش تعارض فسخ و اجازه نمی گویند. حالا علتش علل قاعده اینه دیگه که چون اینجا حق مال دو نفره و متعلق حقم دو چیزه، وقتی که حق مال دو نفر بود، یکی اعمال کرد دیگری اعمال نکرد، یا یکی امضا کرد دیگری فسخ کرد، دو تا حق تعارضی بینشون نیست. این میگه من عقد و امضا کردم، اون یکی میگه من امضا نمیکنم. بعد شیخ میفرماید که تعارض فسخ و اجازه در جاییه که یک حق باشه و متعلق به دو نفر. حالا با این عبارت هایی که من میگم مکاسب اینجوری نیستم، ولی حالا توضیحش، اگر یه حق بود متعلق به دو نفر، اینجا تعارض فسخ و اجازه پیش میاد. سه تا مثال شیخ زده. مثال اول اینه که اگر یک نفر خیار داشته باشه و در آن واحد هم فسخ بکنه هم اجازه بکنه، حالا مثالش مثل این که اگر یه نفر خیار داشت، اعمال خیار رو اینجوری اومد با قلم نوشت فسخ کردم، همین که داشت می نوشت فسخ کردم به زبان گفت امضا کردم که در آن واحد هم فسخ کرده هم امضا کرده، قلمش یه چیز نوشت، زبانش یه چیز دیگه گفت. نمیدونیم، اون که نمیدونیم، ببینیم با چی ابراز کردی. ابرازتونم که دو جوره، به ظاهر به نه نه، چون دلیل نداریم برش. حالا این مثال رو مرز کردم و تو مکاسب این نیست، ولی اینکه یک حق متعلق به یه نفر باشه اما یک کسی این حق رو دو جور اعمال کنه، هم امضا بکنه و هم فسخ بکنه. بله، حالا اونو برسیم. این یه صورتش بود. صورت دومم اینه که یه نفر خیار داره، بعد یه وکیلی هم بگیره، همزمان موکل و وکیل، یکیشون فسخ کنن دیگری امضا کنه. این یک صورت که اینا هر دوتاش شد، اینکه همزمان هم فسخ و هم امضا هر دو باشه. صورت دوم اینه که نه سبب نه، چون اون دوتا مثال بود برای یه چیز. یه صورت این بود که هم فسخ میکنه هم امضا، یکی با قوله یکی با فعله، یا اینکه یکی وکیله و یکی موکل. بله، هر دوتاش این بود که یک نفر هم فسخ میکنه هم امضا میکنه، نمیدونیم کدامش درست. بله بله بله، این توی شرع این همون مسئله دیروزی ها. دیروز میگفتیم که کلمه اختر یه زمانی منش چی بوده، حالا مثلا به جای اون اختر دیروز که میگفتیم، اگه مثلا حالا امروز یکی به اون یکی بگه خواهش میکنم یا بگه بفرما، این بفرمای امروز همون کلمه اختر هزار سال پیشه، که وقتی میگه بفرما یعنی بفرما که خیارمو دادم به شما، یا بفرما معنیش اینه که شما تصمیم بگیر. در قدیم این که شما میفرمایید درسته که در قدیم ها قول اقوای از فعل بوده، اما امروز میشه بگی به صورت قطعی و یقینی امروز تو عقلا قول مقدم بر فعل نیست. توی دادگاه الان اگر کسی سند داشته باشه یا امضا باشه، این رو مقدم میکنن بر قول یک نفر. همه جای دنیا اینطوره. میشه بگی در قدیم قول مقدمه بر فعل بوده، اما امروز کتابت مقدم است بر قول. این عرفی نه 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 ایجاد نمیشه،
هم زمان هم بنویسه هم بگه،
بله.
یا قول مقدمه یا بر.
خب حالا
بر مقدمه،
نه هنوز ما فعلا داره میگیم تعارض، تو وقت بعد بگیم تو تعارض آیا جای تساقطه یا جای ترجیحه. فعلا اصل تعارض رو بگیم، اگر تعارض درست شد بعد میگیم که اینجا جای تساقط. چرا دیگه؟
یا قول مقدمه زمان قاضی،
خب.
یا فعل مقدمه
درست زمان حالا. پس اینا قبول دارید که الان قول و فعل دو کار مختلف شد؟ نوشت فسختو، به زبان گفت عجزتو، این تعارض داره دیگه. حل تعارض اینه که حالا بگیم یکی مقدمه یا بگیم تساقط. خب این شد صورت اول. صورت دوم اینه که اگر یک معامله سمن و مسمنش عبد بود، یه عبدی را فروختند یه عبدی را خریدند به یک معامله، مشتری هم بعد از عقد در زمان خیار اومد گفت اعتقتو هما، یعنی مشتری با یک تصرف هم در سمن تصرف کرد هم در مسمن. در سمن تصرف کرد یعنی فسخ کرد معامله را، در مسمن تصرف کرد یعنی اجازه کرد. این که گفت دو تاشو اجازه کردم یعنی مبیعی که به من منتقل شده پس قبول دارم و آزادش کردم، یعنی معامله رو امضا کردم. در سمنم تصرف کرد یعنی فسخ کرده. اینم صورت دوم. صورت سوم اینه که در باب ارث خیار، بله چرا دیگه میتونه در زمان خیار که میتونه تصرف کنه، آره دیگه در زمان خیار، بله دیگه در زمان خیار اگر که مشتری تو سمن تصرف کرد یعنی چی؟ سمن که مال من نبوده، اگه تصرف کرد معنیش اینه که یعنی فسخ کردم و لذا ملک خودم شد. خواهم این دیگه مبی که تو دستشه مالکه و میتونه آزادش بکنه. خب سمن چی؟ سمن ملکش نیست، اما فرض اینه که زمان زمان خیاره و چون زمان خیاره میتواند فسخ کنه و سمن رو پس بگیره و آزاد کنه. حالا که آزاد کرد برای اینکه فعل او لغو نباشد، دلالت اقتضا و اشاره میگفت که برای اینکه فعل کسی لغو نباشه باید حمله بر صحتش کنیم. صحتش به چیه؟ وقتی مشتری تو سمن تصرف میکنه باید بگیم که آنم مای قبلش معامله فسخ شده و سمن اومده تو ملک این. بله آره دیگه، بله همون جا، بله. صورت سوم این بود که یک کسی خیار داره، این خیار ارث برسد به ورثه او. ورثه یکیشون فسخ بکنه یکیشون امضا کنه. این سه صورت رو شیخ انصاری فرموده اینا میشه تعارض فسخ و امضا و ما نحنفی از هیچ کدام از این ستا نیست. آره دیگه، بله همزمان باید باشه، بله. بعد شیخ میفرماید که علامه حلی فرموده که در تمام موارد تعارض فسخ و امضا فسخ مقدم است. شیخ هم می‌فرماید ولی دلیلی بر این مسئله روشن نشد. این فرمایش مکاسب. نه اینا تعارض هست، ما نحنفی از اینا نیست. استصحاب الان میرسم، الان میرسم. در مورد این کلام حالا اول یه توضیح عرض میکنم بعد نقدی که بهش وارده خواهم گفت. به صورت کلی میشه اینجوری بگوییم، بگیم اگر که یک کسی هم فسخ کرد و هم امضا کرد، مثلا اگر که مورد سوم باشه، یعنی همون مسئله ارث، در باب ارث باید ببینیم که آیا یک خیار به کل ورثه میرسه یا به هر کدام از ورثه خیار میرسه. اگر گفتیم که یک خیار به کل ورثه میرسد، در این صورت دیگه تعارض فسخ و اشاره پیش، فسخ و امضا پیش نمیاد. یکی فسخ بکنه یکی امضا بکنه هیچ کدام فایده نداره، چون باید مجموع ورثه اتفاق بکنند، اجتماع کنند بر یک چیز تا خیار داشته باشند. یا مثلا تو اون مثال تصرف یک نفر در سمن و مسمن، صورت دومی، صورت دوم میگیم اگر که تصرف بکنه مشتری در مسمن، این خود تصرف صحیحه. اما اگر تصرف بکنه در سمن، باید آنمای قبلش فسخ کرده باشه تا تصرفی صحیح باشه. پس تصرف در سمن و تصرف در مسمن در یک رتبه نیستند. چرا؟ ببینید این تصرف فعلی معنیش اینه ها، یعنی اینکه حق نداشت تو مال مردم تصرف بکنه مگر اینکه فسخ بکنه، درسته؟ لازم نشده، عقد جایزه، ولی در زمان که عقد جایزه ملک مال مشتری که نیست، مال بایه. حق تصرف نداره مگر اینکه میتونه فسخ کنه، اون موقع تصرف میتونه بکنه. بله، حتی فسخ فعلی هم این نمیتونه تو مال مردم تصرف کنه مگر اینکه اول فسخ بکنه بعد تصرف کنه. تصرف تو مسمن که مشکل نداره. خب نه، ببینید یه تصرف میکنه تو مسمن، میگیم این درسته، همزمان تصرف میکنه تو سمن، ولی میخوام بگم این درسته که تصرف تو سمن همزمانه با اینه، ولی اون رتبتن مؤخره، به خاطر اینکه ابتداءن باید فسخ کرده باشه و بعدا تصرف بکنه. به همین جهت میگن که هر تصرفی در منطق لعن کاشف از اینه که آنمای قبلش فسخ شده. یعنی بینید تصرف مؤخر است از فسخ، تصرف مؤخر است از اعمال خیار.
تصرف در مسمن منم جایز نیست اینجا.
چرا؟
خیار قایه رو داره از بین میبره.
خب فرض اینه که این حق رو داره، یعنی من که حق خیار دارم، شما هم حق خیار داری، من میتونم خیارمو اعمال بکنم، ولی اون نتیجهش این باشه که شما دیگه خیار نداشته باشید. میشه دیگه. خلاصه این موارد رو میشه اینجوری گفت که این مواردی که شیخ فرموده تعارض فسخ و اجازه است، تو تعارض هر جا حالا تعارض باشه، کار ندارم اینا تعارض هست یا نیست، اینه نمیگم، میگم هر جایی تعارض فسخ و اجازه بود، ابتداعا جای تساقطه، چون نمیدونه فسخ کرده یا اجازه کرده، جای تساقطه. و وقتی که جای تساقط بود، استصحاب بقای خیار جاریه. بله. اینجا مسکوت گذاشته سان، نظری نداده ها، اینجا فقط فرض مسئله رو گفته، گفته علامه هلی اونجا فرمود، بعدم گفته بچه نداره. فرض اینه که خیاری که شارع اینجا جعل کرده، بنایش بر این بودی که ضرر را بپذیرد. این که میگن که شما میتونی فسخ کنی، یعنی میتونی یه ضرر به اون بزنی. خود خون که طوری نیست، که اشکال نداره دیگه، کسی میتونه به خودش ضرر بزنه. چرا دیگه؟ نه، چون خیار معناش اینه که یعنی شما میتوانی به او ضرر بزنی، به خودتونم که همیشه میتونی ضرر بزنید، ولی زا اشکال نداره دیگه.
در تعارض اول میری دنبال جمع کردن، اگر جمع نشد میری مرجعات رو میاریم،
خیلی خیلی خوب. آره، به خاطر اینکه قاعده اولیه در باب تعارض تساقطه، این قاعده اولیه است. از قاعده اولیه نه، نه اون جمع عرفیه، اون جمع عرفیه، اون جمعی که میگن دا جمع عرفی، یعنی مثل مثلا عام و خاص، مطلق و مقید، اون شد جمعی رو میگند. نه 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 نه، تزاهم اینه که هر دو طرف مصلحت داشته باشه، هر دو تا باشه، این چه یک. خب پس حالا این یه حرفای دیگه هم داره دا از این صرف نظر من. اصل اشکالی که اینجا میشود مطرح کرد اینه که یه حدیثی هست صحیحه حلبی، حدیث معروفیه، امام باقر علیه السلام یک زمینی رو از زمین اوریز میخره، همین که صیغه بیع را خوندند، امام علیه السلام بلند شد چند قدم تشریف برد، امام صادق علیه السلام به پدرشون عرض کرد که پدر برای چی فوری بلند شدی؟ امام باقر علیه السلام طبق این روایت فرمود که خواستم که بیع لازم بشود، حالا واجب بشود، قم تو فمشی تو خوتن لیجبل بی، بلند شدم چند قدم رفتم تا بی واجب بشود. یعنی که در زمان خیار مجلس اگر احد المتعاقدین اعمال خیار بکنه، به این که یا اسقاط خیار کند یا امضاء بیع کند. اینجا خیار از هر دوتا ساقط میشه. این که امام علیه السلام از مجلس بیع بلند شد، تشریف برد چند قدم، آیا خواست کاری بکنه که از ناحیه خودش عقد لازم بشه یا از دو طرف لازم بشه؟ ظاهرش اینه که یعنی امام علیه السلام خواسته کاری بکنه که اون طرف نتونه فسخ کنه، نه اینکه خودش نتونه فسخ کنه. ظاهرن منش اینه. آره دیگه، یعنی امام، آره دیگه، مجلس عقد به هم خورد و خیار از دوتا ساقط شد. آره. خواهلا سلام. حالا من نتیجه نگرفتم از این عرضه. فعلا فقط عرضم اینه که آیا امام وقتی تشریف میبره عقد از یه طرف لازم میشه یا از دو طرف؟ این ظاهرش اینه که از دو طرف، یعنی خیلی بعیده، چون بعضی ها گفتن دا بعضی ها گفتن که یعنی امام خواست از طرف خودش عقد رو لازم کنه. خود روایاتی هم که میفرماید البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع، این ظاهرش اینه که یعنی وقتی تفرق حاصل شد بیع از خیار از دو طرف ساقط میشه. نه نه بل، یعنی این معنیش این نیست که افترقا یعنی دوتا بروند، اگر یکی وایستده یکی هم برود بازم افتراق حاصل میشه و این حدیث از این قسم میشه که اون یکی تو مجلس مونده امام تشریف برده. از این حدیث اینجوری استفاده میشه که در زمان خیار مجلس یک حق وجود داره به نام حق فسخ قائمه به دو طرفه، یه حقه که دو نفر میتونن اعمالش کنند. اگرم که یکی اعمالش کرد دیگه چیزی برای اون طرف مقابل باقی نمونه. حالا اینش مهم نیست، حالا فعلا بینیم اصلا یک حق خیاره قائمه به دو نفر یا دو تا حق خیاره. چرا دید؟ این که امام علیه السلام میفرمان من بلند شدم رفتم تا بی لازم بشه، این ظاهرش اینه که یعنی یه حق خیاری هست که من میتونستم فسخ کنم، اونم میتونست فسخ کنه. من که چند قدم راه رفتم دیگه او نمیتونه فسخ کنه، منم نمیتونم فسخ کنم. فرما شما رو الان میرسم، شما اشکالی دیگه داشتی؟ خب بلدی همین مجلسی نیست. پس خب نه، میدونم موضوع منتفی شده، اما اینکه موضوع منتفی شد دوتا حق بود یا یه حق بود، یا اینکه یک حق بود قائمه به دو نفر. اگر که گفتید که دو تا حقه، اگر دو حق باشه چطور یک نفر حق او را اسقاط میکنه؟ عقدو که از بین نبرد، عقدو که از بین نبرد. توی مثلا خیاره دیگه هم همینجور. حال بیزه جوابیشون هم عرض بکنم قبل از شما. جواب شما اینه که ببینید در تعریف خیار دو تا قول بود. یه قول این بود که خیار ملک و فسخ العقد و امضاؤه، این همینه که شما میفرمایید خیار اینه که میتونه آدم عقد و فسخ کنه یا امضا کنه. یه قول دیگر این بود خیار ملک و فسخ العقد به عدمه. خیار اینه ها که آدم میتونه عقد و فسخ بکنه یا فسخ نکنه، نه اینکه امضا بکنه. فرقش وقت توی این میشه دا، اگر که یکی فسخ کرد یکی امضا کرد. اگر تعریف اولی رو گفتید، گفتید که ملک و فسخ العقد و امضا اوهو، اینجا میشود اجتماع ضدین، یکی فسخ کرده یکی امضا کرده. اما اگر گفتید که ملک و فسخ العقد و عدمهی، خیار اینه که یکی فسخ بکنه یا فسخ نکنه، یعنی نقیزینن. وقتی که نقیزین بودن میگیم یک کسی فسخ کرد یکی فسخ نکرد. امضا کردن همیشه فسخ نکردنه، فسخ نکردن منافاتی نداره که یکی فسخ بکنه. خب بله، در مقام همین نقد شیخ میدم. طور نیست، ولی از این ما میخواستیم استفاده کنیم که دو حقه یا یک حقه. خب، صلی الله علیه و آله.